یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با پتروس پالیان، فیلمبردار دست کم 12 فیلم سینمایی ایرانی که اکنون ساکن آمریکاست، به گفتگو نشستیم. پتروس پالیان مدت 7 سال از سوی وزارت فرهنگ و هنر فیلمبردار رسمی دربار سلطنتی بود. محور گفتگوی ما نگاهی به رویدادهایی است که پتروس پالیان در دربار محمد رضا شاه پهلوی شاهد نزدیک آنها بوده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با پتروس پالیان توجه فرمایید. به طور مختصر اگه ممکنه راجع به کارهای سینمایی فیلمبرداریاتون توضیح بدین.
من از کوچیکی ما دوست داشتم تو سینما کار کنم اینا، و دانشگاه سیراکیوز خوششانسی من بود که من میخواستم پول جمع کنم برم دانشگاه سیراکیوز. یک سال و نیمم چون دبیرستان تموم میکنیم ما هیچ نوع کاری بلد نیستیم. شانس آوردم یک کاری پیدا کردم در وسط کویر، معدن گوگرد، و یک سال و نیم در وسط کویر نزدیک سمنان من کار میکردم که پولامو جمع کنم و بیام آمریکا دوره سیراکیز رو ببینم که برای فیلم برداری آماده بشم. و خوششانسی من این بود که همون موقع که یک سال و نیم اونجا کار کردم اومدم، دانشگاه سیراکیوز خودشون یک اکیپ فرستادن برای هنرهای زیبا، قراردادی بسته بودن که مدرسه سینمایی که در خود سیراکیوز امریکاست در ایران در هنرهای زیبا تشکیل بدن، و 6 نفر از بهترین معلمیشون اومدن و اینو تو روزنامه گذاشتن داوطلب میخواستن. در حدود 500 نفر داوطلب شده بودن که یکیشم من بودم، و خوشبختانه در این امتحانایی که میکردن من قبول شدم. بین 40 و خورده نفر شاگرد اینا میخواستن. 2 سال ما روزی 10 ساعت درس میخوندیم. بعد از اینکه تموم شد فیلم بردار شدم، و کارهای جالبتر اولین شغلی که به من دادن از رقصهای ملی ایران تو دهات و بنا سفر کنم به رقصهای ملی رو جمع بکنم. و با آقای ناصحی با من بود، اونم موزیکای اون موقع اون دهات و اینا رو جمع میکرد. خلاصه این اولین کار من بود و یه فیلم داکومنتری قشنگ از رقصهای محلی گرفتم که آقای احمدزاده مدیر باله ایران از اونا استفاده میکرد و اون رو مدرن میکرد، تو کلاسشون یاد میداد.
آقای پالیان، شما از سال 1332 خورشیدی در اداره کل هنرهای زیبای کشور و همچنین دیانا فیلم به عنوان فیلم بردار خبری و مستند کارتون رو آغاز کردین، اما در حدود 5 سال بعد یعنی در سال 1337 خورشیدی به عنوان فیلم بردار دربار به حریم خصوصی خانواده سلطنتی راه پیدا کردین. ابتدا تعریف کنید که چطور شد این وظیفه بر عهده شما گذاشته شد.
اون موقع فیلم‌های خبری رو USIS، یه چیز امریکایی بود، فیلم‌های خبری رو از این امریکایی‌ها می‌رفتن فیلم بگیرن. بعد اعلیحضرت پرسیده بود مگه در ایران ما فیلمبردار ایرانی نداریم؟ گفته بودن چرا، در هنرهای زیبا هستن. گفته بود پس یکی از اونها فیلمبردارای ایرانی رو انتخاب کنید که با ما بیان. بعد 2 نفر از مامورین اداره دوم اومدن اداره ما، 6 فیلمبردار اونجا بودیم، اومدن تو اتاق ما و اسم ماها رو نوشتن، کارامون رو دیدن، بعد آدرسامون رو گرفتن، رفته بودن بک‌گراند ما رو چک بکنن. و من تو دلم بود که منو انتخاب میکنن، و به مادرم گفته بودم که من فیلمبردار شام میشم اینا. مادرم میخندید میگه از کجا میدونی؟ گفتم من حس میکنم. بعد از 10 روز این مامورین برگشتن و منو انتخاب کردن. برگشتم خونه گفتم دیدی به مادر من گفته بودم من انتخاب شدم. بعد از اون دیگه دوره‌ای بود که برای فیلمبرداری آماده شدم که با اعلیحضرت سفراشون برم.
بله. آی پالیان، آیا شما فقط در مراسم رسمی فیلمبرداری می‌کردین یا اینکه در مراسم خصوصی دربار هم حضور داشتین؟
کمی از اون حضور داشتم، نه همیشه، ولی بیشترشو خبری بود که هر جا در خود ایران یا هر سفری که اعلیحضرت میکردن در ایران و در خارج، من همیشه همراهشون بودم. برای من پاسپورت خدمت گرفته بودن، یعنی مثل پاسپورت سیاسی. من هیچ وقت گمرک نمیرفتم. الان هم شهبانو من خیلی خوب میشناسه و همیشه برای من نامه می‌نویسه. کتاب براش فرستاده بودم، یک نامه زیبا نوشته بود، تشکر کرده بود.
آی پالیان، شما زمانی که تصمیم گرفتین به آمریکا برین، آیا این موضوع رو با دربار مطرح کردین یا بدون اطلاع ایران رو ترک کردین؟
از وزارت فرهنگ و هنر، من هنوز عضو اونجا بودم که به دربارم میرفتم، ولی اونا 2 ماه به من مرخصی داده بودن. میدونستن من میرم به آمریکا رفتم و من فکر نکرده بودم بمونم اونجا. من همیشه ادونچر خیلی دوست دارم. اولین روزایی که به آمریکا رسیدم، 2 تا ادونچر برای من پیش اومد که فکر کردم حالا فعلا بمونم. بعد خبرم دادن که این ادونچرام این بود که من از گمرکم رد شدم. دوستم پرویز کهن دکتر شده بود، اومده بود اون بالا، دیدمش. من بیباید فقط از یک کوریدور رد شم برم که دوستامو ببینم منو ببره خونه. چمدونم برداشتم، تا از اون در اومدم بیرون، 2 تا جوان قد بلند جلوم وایستادن، گفتن FBI follow us. من فکر میکنم هر کی جای من بود میترسید، ولی من خیلی خوشحال شدم، چون همیشه فیلم های آمریکایی میدیدم، FBI گنگسترا اینا، حالا با FBI حقیقی دارم صحبت میکنم. برای من بهتر از این هیچ چیز دیگه نبود. من بردن توی اتاق کوچیک، بعد گفتن جیباتون چی دارین؟ تعمیر داره بردم، من پیپ بکشم، پیپ و توتون و پول و اینا رو داره بردم. بعد با خوشحالی دستم هم بلند کردم. اینا مثلا ناراحت شده بودن که من نه ترسیدم و شادم. اینا فکر کردن شاید من دیوونه باشم. بعد هیچی دیگه دست نزدن، پرسیدن که کارت چیه. بعد وقتی گفتم فیلم بردار شاه ایرانم، اینا گفتن چرا معرفی نکردی خودتو؟ گفتم شما نپرسیدین که من معرفی کنم. بعد کارتاشون داره بردن به من دادن، گفتن هر وقت کاری داشتید تلفن کن به ما فلان. خیلی دیگه دوستانه شد. حالا اون دوست بیچاره من بیرون وایساده، همه مسافرها رفتن، او تنها مونده اونجا که من از این کوریدور چجوری غیب شدم. حالا من با اینا اومدم بیرون، یکی این طرف یکی اون طرف من بود، و چمدونو گذاشتم پایین، باشون دوستانه دست دادم. بعد دوستم گفت اینا کی بودن؟ بعدم گفت خب این اتفاق برات خیلی خوب نیست که دیر کردی، چون من بیمارستان کشیک دارم، نمیتونم تو رو ببرم خونه دیگه، میای بیمارستان بخوابی؟ من خوشحال شدم، این ادونچر دوم، شب اول تو بیمارستان میخوابم. خلاصه منو برد بیمارستان، اونجا هم یه اتاق تمیز داد، ما خوابیدیم. این دوتا اتفاق، دوتا ادونچر خیلی جالب بود. من فکر کردم اینجا شهر ادونچر هستن، کم کم فکر کردم که بمونم اینجا. منم به وزارتخونه تماس گرفتم که من فعلا اینجا میمونم دیگه، هیچی. همین
آقای پالیان، شنیدم که در سفر شاه به مسکو و دیدار او و نیکیتا خروشچف که نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی بود، شما هم برای فیلمبرداری رفته بودین به مسکو و 20 روزی در اونجا بودین. درباره این رویداد تاریخی اگه ممکنه کمی توضیح بدین.
ما شوروی که رفتیم، اتفاقا یکی از سفرهای خوب من بود که ما رو از فرودگاه ما رو بردن شهر، و اعلیحضرت تو خود کرملین زندگی میکردن، برای ما بهترین هتل رو گذاشته بودن اینا. اصلا خیابونا وقتی اعلیحضرت با ماشین میرفتیم، مردم واقعا غالباً اومده بودن تو خیابونا، پر شده بودن، دست میزدن اینا، که معلوم بود اینا ساخته شده نیست، یعنی مردم خودشون دوست داشتن که بیان و ببینن اعلیحضرت اینا. بعد خیلی جالبه، من شب اول که رسیدیم اونجا، از شهبانو پرسیده بودن که شما باله دوست داری یا اوپرا؟ ایشون فرمودن که من باله دوست دارم. بعد همون شب بهترین بالرینای شوروی پلیسکایا آوردن تو خود کاخ کرملین. یه آدیتوریوم بزرگ هست و تو اون آدیتوریوم مرگ غور رو اجرا کردن و خیلی جالب بود و منم اونجا نزدیک اونا نشسته بودم و تماشا کردم. و بعدم پارتی داده بودن، شب نشینی بود و عکساشم الان دارم تو کتابم هست. و گاگارین رو من اونجا تو پارتی دیدم که اولین
گاگارین در واقع نخستین فضانورد روسی بود که کره زمین رو دور زد
و انگلیسی هم میدونست. من با اون کمی صحبت کردم اینا و خیلی خوش گذشت اون شب.
آقای پالیان، در نوامبر سال 1963 که شما هنوز در دربار بودین، یا همون سال 1332 خورشیدی، جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا مورد سوء قصد قرار گرفت و جان باخت. آیا به خاطر دارین که در اون روزها واکنش محمد رضا شاه به این حادثه چطور بود؟
من نه اونو، ولی من میدونم اصلا خیلی جالب بود. اون انقدر معروف بود و همه مردم گریه میکردن اون موقع که جان کندی رو زدن و مطمئنم اعلی حضرت ناراحت بود، همه ناراحت بودن. خیلی چیز تاریخی بود.
و در سال 1342 اوضاع ایران همونطور که میدونی نارام شد و در پی اون روح الله خمینی به عراق تبعید شد. آیا یادتون میاد، به خاطر دارین که شاه در مورد او در زمانی که شما در دربار بودین حرفی زده باشه؟
نه هیچ حرفی نبود اون موقع. اصلا موقع من فکر نمی کردن یا همچی چیزی اتفاق می افته که خمینی بیاد و حالا حضرت باید از کشور خارج بشه.
چه بعدن اتفاق افتاد. آیه پالیان، به طور کلی وضعیت کاری و موقعیت شما در اون روزها به چه صورتی بود؟ آیا هر روز به دربار می رفتین یا اینکه از دربار به شما خبر داده می شد که برای فیلم برداری برین؟ و اصولا چه کسانی این کارها رو انجام می دادن؟
برای من اطلاع می دادن که برم، ولی وقتی تولد شد رضا پهلوی، اون موقع من سالی یه بار می رفتم دربار و از زندگی شاهزاده فیلم می گرفتم که در تلویزیون ها می داشتن، ولی اونجوری من نمی رفتم.
بله، اما شنیدم که در هنگام تولد رضا پهلوی در نهم آبان سال 1339 شما هم در بیمارستان و اتاقی بودین که او به دنیا اومد و از این صحنه هم عکس گرفتین. آیا شاه هم در اتاق بود؟
بله، من تقریبا یه هفته تو بیمارستان می خوابیدم چون هر دقیقه ممکن بود اولی حضرت بیان و یه دفعه صبح نیست میشد ما رو بیدار کردن که آوردن اولی حضرت بیمارستان و بچه متولد شد. من اولین تصویر رو از ایشون گرفتم و از پشت شیشه دکتر بچه رو نگرداشته بود، من فیلم گرفتم و چند تا عکاس هم بودن که برای مجلات و روزنامه. و یه داستان کوچیک برای شما تعریف کنم از همین. من سالها بعد، من در نیویورک بودم، از شاهزاده دعوت شده بود که در چیز دانشگاه نیویورک دعوت کرده بودن که با ایشون صحبت کنن اینا و منم دعوت شده بودم. اون موقع در نیویورک زندگی میکردم. بعد از گفتگو یه پارتی خصوصی هم بود که منم با دعوت دارم. بعد وقتی به این سالونی که پارتی خصوصی بود رفتم، دیدم شاهزاده تنها روی کاناپه نشسته بود، هنوز کسی نیومده بود. من نزدیک شدم، سلام کردم، بعد گفتم والا حضرت میدونین من اولین کسی بودم که شما متولد شدین، از شما تصویر گرفتم. با لبخند نگاهی به من کرد، گفت دیدم قیافتون آشناست. و این سنس آف یوموری که داشت بسیار جالب بود برای من.
آیا آقای پالیان، زمانی که رضا پهلوی متولد شد و یا بعد از اون، شاه هم به بیمارستان اومد و فضای موجود، فضای اون موقع بین شاه و ملکه به چه صورتی بود برای تولد نخستین پسر محمد رضا شاه؟
خوشحالی و شادی بود و بیرون هم ملت جمع شده بودن. اصلا وقتی بچه رو بردن سوار ماشین شدن علی حضرت و اولی حضرت برن، اصلا مثل دریا ماشین وسط دریا موج میزد، اینقدر جمعیت اومده بودن و همه شادی میکردن، دست میزدن، اینا هورا میکشیدن. اینا خیلی جالب بود این روزی که بچه متولد شد.
آقای پالیان، در این 7 سالی که شما فیلمبردار دربار بودین، به احتمال زیاد در لحظات خصوصی و بدور از لنز دوربین هم شاهد رفتار و حرکات محمد رضا شاه و شهبانو فرح بودین. برداشت شخصی شما به طور کلی از شاه و شهبانو چطوره؟ به چه صورتی است؟
شهبانو وقتی دختر جوانی بود و وقتی نامزدیشون اعلام شد، من رفتم فیلم گرفتم از جشن نامزدی و بعد جشن عروسی.
ورود دوشیزه فرح دیبا به تهران که در عین سادگی سرشار از لطف و زیبایی بود، سرآغاز فصلی پر از سرور و نشاط.
و میدونید شهبانو جلوی چشم من یک دختر جوان رفته رفته مبدل شد به یکی از بهترین ملکه های دنیا و اینقدر خودش برای بچه ها چه چیزهای درست میکرد، کمیته درست کرده بود، کتاب مینوشتن برای بچه ها، فیلم میگرفتن و اولیا حضرت من فکر میکنم یکی از بهترین ملکه های دنیا باشه، زیباترین و بهترین. از همون موقع من خیلی نزدیک بودم. من یادم افتتاح سد کرج بود و من رفته بودم، یه پلی بزرگی بود که می رفتن طرف از تو سد می رفتن تو اون دوتای دیوارهای کوتاه این طرف اون طرف بود، من رفته بودم روی این دیوار فیلم می گرفتم. بعد اگه خوب پرت می شدم دیگه از بین رفته بودم. بعد شهبانو یه دفعه چشمش افتاد به من و این گاردا گفت بیارینش پایین، یه الان می افته. این دوتا گارد مثل جوجه منو گذاشتم پایین. بعد اعلی حضرت با لبخند نگاه کرد گفت بذاریم بی افته، از شر خلاص شیم، هر جا میریم جلومون سبز میشه. این یادگاری این چیزاست که من تا حالا دلخوش نگر داشته.
آقای پالیان، همینطوری که اشاره کردین، شنیدم که رابطه شما با شاه انقدر خوب بود که گاهی اوقات شاه با شما شوخی هم میکرد. به غیر از این شوخی که الان گفتین، آیا چیزهای دیگه‌ای در خاطرتون هست که برای ما تعریف کنید؟
آها، یه چیز دیگه خیلی خیلی جالب بود. مثل این که میدونی یه چیز شیشون بین من و علازت بود، یعنی حس میکرد من چیکار میکنم. اینا رفته بودیم یکی از کارخانه های پارچه بافی بود اینا که افتتاح بشه و هر افتتاح کارخونه علازت میباید یه نوار ببره. من اون روز فیلم میگرفتم، علازت تقریبا یه 15 متر 20 متر دورتر بود از جایی که باید نوار ببرن. بعد من فیلم گرفتم، یه دفعه نگاه کردم دوربین، دیدم 5 فیت فیلم مونده. من اصلا از چیز نمیتونم فیلم بگیرم، فیلم کاست نیست، چیکار بکنم؟ شما نمیتونیم به شاه بگین آقا صبر کنین من برم کاست هم عوض کنم. اینا من چیکار کنم؟ دویدم زیر نوار نشستم، شروع کردم چیز. بعد اینا راه افتادن، تا نصف راه که اومده بودن علازت من دیده بود، همونجا وایستاد، شروع کرد با صحبت‌های با صاحب کارخانه بکنه اینا. من راحت فیلمم رو عوض کردم، پشت نوار ایستادم، یه 2-3 دقیقه هم گذاشت. منو در دور دیده بود، تمام چیزها رو حس کرده بود که من یه وضعیتی هرم آماده فیلم برداری نیستم. بعد اومدن نوار بریدن و فیلم راحت فیلم گرفتم اینا.
و به طور کلی محمد رضا شاه تا چه اندازه در مقابل دوربین راحت بود؟
خیلی راحت بود، اصلا جلو دوربین من راحت بود. حتی وقتی منتظر بودیم یه خبری بشه اینا، من کنار اعلیحضرت، یادم اعلیحضرت با رئیس وزرا اون موقع دکتر چی بود یادم رفت، با اینا وایساده بودن صحبت میکردن، من 2 قدمی وایساده بودن.
منظورتون آره دکتر اقباله؟
دکتر اقبال، بله بله. اینا صحبت میکردن، انقدر من نزدیک بودم صحبت های اینا رو میشنویدم، ولی منو این اطمینانی که من داشتن کاری با من نداشتن. من هر جه میخواستم با میسادن، ولی عکاس ها همیشه یه گله یه جایی وای میسادن، از اونجا عکس میگرفتن. اینا خیلی راحت بود جلو دوربین من. فقط یه چیزی به من داده بود، گفتن که وقتی سیگار میکشه من هیچ وقت فیلم نگیرم از ایشون. این بود که مواظب این چیزام بودن.
و آیا شاه زیاد سیگار میکشید؟ به طور کلی فکر میکنید که در طول روز محمد رضا شاه پهلوی چند تا سیگار میکشید؟
نه نه ایده بودم، ولی به من گفته بودم وقتی تو دربار بودم که از بچه ها فیلم میگرفتیم اینا، میومد میشست با بچه بازی میکرد فلان اینا، بعد اونجا به من گفتن که وقتی تو خود درباره سیگار میکشه اینا من فیلم نگیرم. ولی نمیدونم که همیشه زیاد سیگار میکشید یا نه.
آی پالیان، به طور کلی شما شخصیت شاه رو چطور توصیف میکنید؟
من این 7 سال شاه رو واقعا شناختم. میدونید حتی از خیلی نزدیکان شاه من شاه رو شناختم. ببینید شاه درست مثل پدرش رضا شاه بزرگ دو فکر داشت، یکی ایران و یکی مردم ایران. مثلا روزی که من روز اول رفتم دربار، تو حیات دربار بود و اعلیحضرت سندهای دهقانان رو بهشون میداد. من رفتم جلو فیلم بگیرم و من همیشه یک کلوزاپی از اعلیحضرت میگیرم. وقتی صورت اعلیحضرت کلوزاپ میگرفتم، این شادی رو میدیدم در صورتش که حتی شادتر از این دهقانانی بود که اومده بودن این ورقه‌های مالکیت رو بگیرن. بعد حتی هر دفعه که نواری بریده میشد من از صورتشون کلوزاپ میگرفتم و حتی دیدم از شادی عشق تو چشمشون میومد. این شاد بود که این نوار میبره فردا 100 نفر 200 نفر ایرانی میرن کار میکنن و کشور رو درست مثل پدرش طوری تحویل گرفته بود که بقیه کارهای پدر رو دنبال بکنه. میبینید کشور رو از کجا به کجا رسون. ما تو ایران اون موقع دیگه خیلی از کشورهای اروپایی ویزا نمیگرفتیم. ایرانی ها میرفتن بانک های اونجا پول ایران رو خورد میکردن. خودشون گفته بودن که ایران باید ژاپن خاورمیانه میشه. فکرشون فقط مردم و مملکت ایران بود.
آقای پالیان، شما در این 7 سالی که به شاه و دربار نزدیک بودین، شخصیت شاه رو چطور میدیدین؟ آیا شاه رو شما هرگز دیده بودین که تندی بکنه؟
نه، هرگز ندیده بودم. همیشه خیلی ملایم بود، جنتلمن، همیشه لبخند به لبش بود.
به پایان گفتگو خیلی نزدیک شدیم. به عنوان سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که آیا موردی هست که تو ذهن شما باشه از همون دوران 7 سالی که در دربار بودین، موردی هست که تا به حال جایی نگفتین، موضوعی هست که برای اولین بار میخواین بگین به شنوندگان رادیو فردا؟
آره، من روز اول که رفتم دربار، اولین بار بود که حالا شاه رو در دو سه قدمی خواهم دید و اینا، تو باغ یه برنامه چیز بود که اعلیحضرت این اسناد مالکیت رو به دهقانان میداد. این گاردا منو نمیشناختن. بعد من نورسنجم گذاشته بودم جیب پشتیم. بعدم اون روز هی آفتاب و چیز ابر قاطی میشد، هی نور کم میشد زیاد میشد و میدونیم ما دوربینای اون موقع ما مثل چیزای اتوماتیک حالا نیست، بعد هر دفعه نور رو عوض کنیم دیافراگمو. بعد من تون دست بردم جیب عقبم که در بیارم نورسنجو، دو تا از گاردا اونجا بودن منو نمیشناختن. اولین بار قیافه من هفتیراشونو کشیدن، من همینجور دستم موند روش، گفتم این نورسنجمه. بعد گفتن یواش بکش بیرون. ما خیلی آهسته اینو آوردم بیرون. بعد گفتن دیگه بعد از این حرکات تند اطراف اعلیحضرت نکنید. گفتم چشم. من خوشحال بودم که پشت شمشادا بودیم، اعلیحضرت منو نیده، چون اولین بار این فیلم بازار اومده چه کاری کرده براش هفتیر کشیده اینا. بعد همون شب مهمان شاه بود ملک حسین. من شب میباید برم اونجا فیلم بگیرم. من همینجور این ورانور از اینا فیلم گرفتم، رفته بودم این ورانور فیلم گرفتم. بعد دیدم یه نفر دست به شونه من زد، برگشتم دیدم اعلیحضرته. بعد نگو دیده بود، گفت که چیز هنوز نروس هستی اینا. من زبونم بند اومده بود، نمیستم اعلی حضرت بگم، با سرم گفتم خوبم اینا. میدونی چقدر بین تمام مهمانان منو دیده بود، اومده بود تو این شلوغی منو تسکین بده که من ناراحتیم از بین بره. این برای من بزرگترین چیز بود که از اون روز شاه تو قلب من جا گرفت.
میزنه که زهاک میکشیمت زیر خاک، تیرم من آبانم، شری برم احساب آمن، روی تنم زخم آمن است، بهمن و سرما دارم، دست قاتل برملا، ایران مثل کربلا، جلو شمر و یزید هرمله، نمیترسیم از بلا. جون ما ها بلب شد، انقدر گفتی صبح تو راست، بازم سینه سپر شد جلو گلوله مزدورا. یه روز اون روزو میبینیم که جای فرشته دیوینی، میجنگیم میمیریم ایرانو پس میگیریم.
ایران ما
بیا که همه
مثل اینا از صبح از که میشه دور دشمن خودی جنگ جنگه اجنبی جنگ جنگه همینه که تک تک فرزنده شدن رزمنده حرکت از بنده ولی ترمزه بده هدنده فکر کریم بازی کنیم ولی بازی چه بودیم ما توی تفنده عقب نمیشینم برادر خوهرهای من تو نشین برنده 43 ساله که در بنده داور بگو چند چنده مادر سر سنگ قبرش التماس کنه برگرده چند نفر زیر خاکن و چند نفر دارن پرونده خوردیم به بمب از بعد از هر کلکش و هر رنگش بنفش بود سبز بود رفتیم تشت باز دیدیم دست بنده تشت باز دیدیم دست بنده دست بنده دیدیم دست بنده
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا
شام زده تیشه بریشم زده چند نفر به یه نفر یکی با حرف درشت یکی با باتوم و مشت یه گوله دوستم و کشت چند نفر به یه نفر یکی با من کار داشت منو بازه کار بود زیر چار پایه زد و منو روی دار بود فرشی تو خونه نبود داره بالی رو زدن
به یه نفر چند نفر 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 به یه نفر
رادیو 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 فردا
چاو بلا چاو بلا چاو 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 هم قدم با هم هم صدا با هم میخواندیم خونه ارغوان ها را هم قدم با هم هم صدا با هم میخواندیم خونه ارغوان ها را افتاده بر خاک من تن زیبا بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 از لب سرخت بوسه ای خونی منده بر این خاک غمگین از لب سرخت بوسه ای خونی منده بر این خاک غمگین من کار آزادی جانت را دادی بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 یا منده نام زیبایت زنده در یاد یارانت رفتی یا منده نام زیبایت زنده در یاد چاو بلا چاو بلا چاو 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 یک بار دیگر هم صدا با هم در نبرد نابرابر اگر بمیری کودک فردا دارد از ما آزادی را ایران آباد ایران آزاد او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 از فرزند ایران دل شاده ایران فردا آزاده از فرزندان خود ایران دل شاده ایران فردا آباده من کار آزادی جانت را دادی او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 من کار آزادی بوسه و شادی قرار ما رقص
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
با اعدام گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو رجز میخونی از مرگ و مجازات رجز میخونی از زنجیر و میله تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیر دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم، قانون بپوشم،
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شهر رنجور و اون شهر غمناکه از چشم من شهر سراپا درد سراپا خون شهر توی زنجیر توی زندون تو کوچه‌هاش موی تریاک و تنهایی کنار میدوناش تنبیه زیبایی اما هنوز اون شهر تموم دنیامه هر جا میرم مثل یه سایه با همه هم شکل کابوسه دلم تو رو میخواد تهران زیر خاک دلم تو رو میخواد خاطره نمناک دلم تو رو میخواد تهران وحشتناک دلم تو رو میخواد تهران زیر خاک دلم تو رو میخواد منظره دلم تو رو میخوام من شهرمو میخوام شهر تاریک و اون شهر دورم ما شهری که رویاشو زمون دزدیده شهری که دائم تو جوباش جنین دیده چشمای سرخش شبا رو میداره هر روز چنارای مرد خودشو میشماره، اما هنوز زنده است با این که تو گوره، با اشکای چشمش زخماشو میشوره، همراهمه اما خیلی ازم دوره. تهران بخشرده دلم تو رو میخواد، شهر پر از برده دلم تو رو میخواد، شهری که پر درده دلم تو رو میخواد. تهران بخشرده دلم تو رو میخواد، شهر پر از برده دلم تو رو میخواد، شهری که پر درده دلم تو رو
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
فرداست که با شماست.
نمیفهمه آدم تا وقتی که زخم و داغم، فکرشو نمی کردم برسم به اینجا واقعا. چقدر آخه باید بشکنه دل آدم، چجوری زخم می زنم بهت و شب و راحت می خوابم. اینجوری نمیشه که نمیشه، عادلانه نیست این نبرد. اینجوری نمیشه که نمیشه، از تو فقط بمونه در. اینجوری نمیشه که نمیشه، این زندگی میذاره شد. اینجوری نمیشه که نمیشه، خستم از فکرای پت، فکرای پت. شکست بزرگ میکنه منو، بیمعنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط پیرم. شمن آدمایی که میتونن ببینن اون زاویه ایو که من از قفس دیدم. اینجوری نمیتونی بزنی بری، آدم و هر کاری کنم کار ما پس میدم. اینجوری نمیشه که نمیشه، عادلانه نیست این نبرد. اینجوری نمیشه که نمیشه، از تو فقط بمونه در. اینجوری نمیشه که نمیشه، این زندگی میذاره شد. اینجوری نمیشه که نمیشه، خستم از فکرای پر، فکرای پر.